رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران صبح آمد. سلام. صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز چهارشنبه ششم آذر برابر با 27 نوامبر. ما این سوی میز و شما آن سوی میز، صبحانه از شما، خبر از ما. در این برنامه 90 دقیقه از دنیای سیاست و اقتصاد و فرهنگ و هنر گرفته تا ورزش و موسیقی براتون میگیم، مثل هر روز از رادیو فردا در شهر پراگ. امروز به خاطر شدت آلودگی هوا در سراسر استان تهران، مهدهای کودک، مدارس پیشتابستانی و ابتدایی تعطیل شدند. البته به غیر از دو شهر فیروزکوه و دماوند، شدت آلودگی هوا در مناطق مرکزی تهران به ویژه میدان بهارستان هم اضطراری و هم خطرناک اعلام شده و طرح زوج و فرد از در منازل تا ساعت 4 بعد از ظهر اجرا میشه. دمای هوا در سراسر ایران 1-2 درجه نسبت به دیروز گرمتر خواهد شد. گرمترین استان کشور هرمزگان با حد اکثر 27 درجه و سردترین هم چهارمحال و بختیاری هست با حداقل منفی 3 درجه. مدت زمان این برنامه 90 دقیقه است که یک ساعت اول اون رو میتونید به صورت تصویری از دو کانال ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا ببینید و 30 دقیقه پایانی رو بشنوید از طریق گیرنده های رادیویتون. اما همکاران این صبحانه با خبر، مهرداد میردامادی تهیه کننده و سردبیر این برنامه است، مراد ویسی مسئول اتاق خبر، کیان معنوی از تحریریه با ماست و مهرداد کریمیان کارگردان فنی این برنامه است. من رضا ولی‌زاده‌ام، تا پایان این برنامه در کنار شما. پیش از معرفی برنامه های این بخش خبرها رو بشنویم از مراد ویسی.
سلام، صبح بخیر. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه رؤوس بدهی ها و تعهدات به جای مانده از دولت محمود احمدی نژاد را اعلام کرد. آقای روحانی این موضوع را در یک گفتگوی تلویزیونی به مناسبت 100 روز آغاز دولت خود عنوان کرد. در ادامه این بخش خبری با جزئیات بیشتری از این گفتگوی تلویزیونی با شما خواهیم بود. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت توافق هسته‌ای ژنو اگرچه حدود 7 میلیارد دلار تسهیلات مالی و صادراتی در اختیار ایران قرار می‌دهد، اما شاکله اصلی تحریم‌های آمریکا علیه تهران که به گفته وی بر مبنای تحریم‌های بانکی و نفتی استوار است تغییر نمی‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای کری در یک پیام ویدیویی با برحذر داشتن اعضای کنگره از اعمال هر گونه تحریم جدید علیه ایران در هنگامی که توافق ژنو در حال اجراست گفت اگر توافق ژنو شکست بخورد، ایران به سرعت با تحریم‌های شدیدتر روبرو خواهد شد. آقای کری که روز سه‌شنبه در همین ارتباط با سناتور باب منندز رئیس کمیته روابط خارجی سنا صحبت کرده بود، با ابراز نگرانی از ارائه اطلاعات غلط درباره توافق ژنو گفت این توافق نه تنها پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران را متوقف می‌کند، بلکه در مواردی آن را به عقب برمی‌گرداند. در روزهای گذشته وزرای خارجه ایران و آمریکا برداشت‌های مختلفی از توافق ژنو را به ویژه در مورد حق غنی‌سازی اورانیوم برای ایران ارائه کرده بودند. نتایج یک نظرسنجی در آمریکا نشان می‌دهد 44% کسانی که مورد پرسش قرار گرفته‌اند از توافق هسته‌ای گروه 5 علاوه 1 با ایران حمایت می‌کنند و 22% مخالف آن هستند. این نظرسنجی که به دور مشترک از سوی خبرگزاری رویترز و مؤسسه آیپسوس انجام شده نشان می‌دهد حتی در صورت شکست توافق ژنو فقط 21% پاسخ دهندگان خواهان استفاده از زور علیه ایران هستند و 49% آنها افزایش تحریم‌ها و 31% تأکید بر دیپلماسی بیشتر را ترجیح می‌دهند. با این وجود این نظرسنجی میگوید 63% افراد معتقدند برنامه هسته‌ای ایران برای دستیابی به بمب اتم است، اگرچه ایران میگوید هدف این برنامه صلح‌آمیز است. 63% پاسخ دهنده آن گفتند اگر امنیت ملی آمریکا به طور مستقیم تهدید نشود، با هر گونه مداخله نظامی این کشور در خاورمیانه مخالف هستند. این نظرسنجی در فاصله 2 روز گذشته از 591 نفر انجام شده و درصد خطای آن حدود 5% اعلام شده است.
ممنونم، خبرها رو شنیدیم از مراد ویسی. البته خیلی سریع دوباره به مراد ویسی بر میگردیم تا در مورد کارنامه 100 روزه دولت حسن روحانی بیشتر صحبت کنیم، اما برنامه های 30 دقیقه اول. گزارش به مردم. حسن روحانی از کارنامه دولتش، کارنامه کاری دولتش در 100 روز نخست گفت. درباره جزئیات این گزارش با مسئول اتاق خبر گفتگو می‌کنم. گفتگوی اقتصادی امروز ما هم به گزارش حسن روحانی از عملکرد اقتصادی دولتش خواهد پرداخت. و ادامه میدیم با نگاهی به صفحه اول روزنامه‌های امروز، خبرهای ورزشی و پیام‌های تلفنی شما، و در هر فرصتی که پیش بیاد تا پایان برنامه به پیامک‌های شما هم میرسیم. شماره پیامکگیر رادیو فردا 20420 730 595 555 و 20796 011 57 30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در یک گفتگوی تلویزیونی به ارائه گزارشی از وضعیت کنونی اقتصاد ایران پرداخت. در بخش اقتصادی صبحانه با خبر برای ارزیابی این گفتگو از زوایای اقتصادی با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، گفتگوی خواهیم داشت. اما پیش از آن همکارم مراد ویسی اینجاست برای توضیح بیشتر درباره جزئیات خبری این گفتگو. مراد، حسن روحانی در این گفتگو از چه چیزهایی صحبت کرد؟
مهمترین حرفش این بود که میگفت من دولتی رو از محمود احمدی نژاد تحویل گرفتم که بدهکارترین دولت تاریخ ایرانه، در حالی که دولت آقای احمدی نژاد به گفته آقای روحانی پولدارترین دولت تاریخ ایران بوده. من برای که این صحبت آقای روحانی رو خیلی دقیق‌تر و جزئیات با عدد و رقم بگم، این رو یادداشت کردم. آقای روحانی این رو اینطوری توضیح داده، گفته دولتی که من تحویل گرفتم 60,000 میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی بدهکاره. گفته دولتی که من تحویل گرفتم 74,000 میلیارد تومان به بانک‌ها از جمله بانک مرکزی بدهکاره، علاوه بر هزاران میلیاردی که ظاهراً حدود 50,000 میلیارد به پیمانکاران بخش خصوصی بدهکاره. گفته 211,000 میلیارد تومان هم تو سفر استانی آقای احمدی‌نژاد برای دولت تعهد انجام شده، فقط 30% هم انجام شده، 70% هم باقیه، و گفته اگه بخوایم انجام بدیم 16 سال طول میکشه فقط اون تعهدات رو انجام بدیم. گفته 7 برابر شده نقدینگی در دوره آقای احمدی‌نژاد. گفته که مسکن مهر با استقراض از بانک مرکزی اجرا شده و مهمترین دلیل تورم هم همین مسکن مهره که آروانی گفته 43,000 میلیارد تومان از بانک مرکزی قرض گرفته شده که مسکن مهر اجرا بشه. در مورد یارانه هم آقای روحانی گفته که ما هر ماه 3,500 میلیارد تومان باید یارانه بدیم، نصفشو باید از بانک ها قرض بگیریم، فقط نصفش از اصلاح قیمت ها درآمد ایجاد میشه.
آیا وعده یا راهکاری هم در حوزه اقتصاد داده آقای روحانی؟
چند راهکار مشخص داده. یکیش اینی که گفته من یارانه ها رو علارغم که فشار مالی به دولت میاد ادامه میدم. گفته مسکن مهر رو علارغم انتقادی که بهش هست به نحوی ادامه خواهیم داد. گفته بسته های کمک غیر نقدی قبل از عید توزیع خواهد شد برای خانوارها. گفته رشد اقتصادی کشور که سال گذشته نزدیک به 6 بوده، 5.8 بوده منفی، سال بعد احتمالاً پیش بینی اینه که مثبت 3 بشه. گفته کمبود دارو تقریبا برطرف شده و توزیع شیر رو هم در مدارس دولت جدی تر میگیره.
خب غیر از مسائل اقتصادی به چه موضوعاتی اشاره کرد؟
در مورد مسائل سیاسی خیلی کم ورود کرد. اون مقداری هم که ورود کرد بیشتر بحث سیاست خارجی و توافق ژنو پرداخت و گفت هدف این توافق شکستن تحریم ها بوده. در داخل کشور گفت که در این دوره که ما بودیم آرامش بین قوای سگانه بیشتر شده، البته از رهبری هم تشکر کرد. راجب فضای امنیتی گفت در حوزه فرهنگی فضای امنیتی کمتر شده و ممنون القلم ها کمتر شدن.
خب بازتاب گفتگوهای آقای روحانی تا اینجا چطور بوده اونطوری که شما دیدید؟
تا اونجایی که من در شبکه‌های اجتماعی و فیسبوک دیدم، اون بخشایی که راجع به بدهی‌های دولت بوده خیلی توجه بهش زیاد بوده، ولی در حوزه‌ای که راجع به ممنوع القلم‌ها و اینا بوده که روزنامه‌نگارا صحبت کردن، انتقاد کردن از آقای روحانی که اینطور هم نیست که شما میگید ممنوع القلم‌ها همه رفع شدن. مواردی رو ذکر کردن از خبرنگارها که هنوز در ایران ممنوع القلمن، مثل ژیلا بن یعقوب، احمد زیدآبادی، سرخیز و این موارد اشاره شد.
ممنونم از تو مراد ویسی. باز هم با در برای مشروع خبرها و خلاصه خبرها با مراد ویسی خواهیم بود. اما دیروز در گزارش عملکرد 100 روزه دولت حسن روحانی به موضوع حقوق بشر و حقوق شهروندی هم اشاره شد و حسن روحانی گفت که ویرایش نخست حقوق شهروندی از طرف معاونت حقوقی او بر روی وبسایت رئیس جمهوری منتشر شده. درباره این منشور نظر خانم مهرنگیز کار، حقوقدان مقیم واشنگتن رو میپرسم که از طریق اسکایپ به ما پیوستن. صبحتون بخیر خانم کار. پیش از هر چیز به ما بگین شما چه نکات برجسته و قابل نقدی در این منشور دیدین؟
صبح شما هم بخیر. اون مستلزم وقت زیادیه برای گفتگو و بحث، ولی نظر شخصی من بر این است که اگر اراده‌ای بود و هست برای اجرای قوانینی که حقوق مردم رو مراعات بکنه، ما کمبود قوانین از این حیث نداریم. البته کاستی در قوانین ما زیاده، ولی همون حدی هم که وجود داشته تا حالا اجرا نشده و در این 100 روزی هم که آقای روحانی اولین روزهای ریاست جمهوریشون رو گذروندن، ما نه تنها شاهد بدتر شدن و وخامت حقوق بشر در ایران بودیم، و بلکه مشاهده کردیم که بدون محاکمات منصفانه تعداد کسانی که محکوم به اعدام شدن و اعدام در موردشون اجرا شده به صورت خیلی شگفت‌انگیزی بالا رفت.
اما خانم کار، چنین منشوری در دولت آقای خاتمی هم تدوین شد و قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی سال 83 به وسیله مجلس شورای اسلامی هم تصویب شد. آیا مشکل ما در این زمینه کمبود قانون یا اجرای قانون؟
نه خیر، همونطوری که گفتم در حال حاضر اگر در محدوده همون قوانین یا حقوق شهروندی که در دوران آقای شاهرودی و بعد مجلس ششم به صورت قانون درش آورد ما به دست آوردیم، اگر همون رو اجرایی کرده بودن، وضعیت حقوق بشر با بحران کنونی مواجه نبود و وضعیت زندان‌ها اینچنین نبود و وضعیت زندانیان سیاسی و غیر سیاسی فرقی نمی‌کنه در این شکل خیلی نگران کننده نبود.
خانم کار، ارزیابیتون از کارنامه حقوق بشری آقای حسن روحانی، دولت آقای حسن روحانی در 100 روز اول کاری این دولت چه است؟
خب از نظر حقوق بشر بسیار منفیه، هرچند در زمینه‌های دیگه مثبته، و مخصوصاً این نگرانی وجود داره که ایشون امروز در گزارشی که با مردم در میان گذاشتن اساساً از حقوق مردم گذشتن و فقط اکتفا کردن میگه خب بله بنده دارم منشور حقوق شهروندی رو تدوین کردم و روی سایتمه و نظر بدید. خب این مثبت خوبه، حرکت‌های آرمانی خوبه، ولی این فقط روی کاغذه و ما در عمل هر چه دیدیم بستگی بوده و اختناق باز بر مطبوعات بوده، دستگیری آقای قربی بوده، آزاد نشدن آقای کروبی و موسوی و خانم رهنورد بوده و یک سری آزادی‌های نمادینی انجام شده که اغلب اینا دوران محکومیت و مشقتشون رو در زندان‌ها تحمل کرده بودن. کارنامه ایشون از نظر حقوق بشری تعریفی نداره.
سپاسگزارم از شما مهرنگیز کار، حقوقدان مقیم واشنگتن که از طریق اسکایپ ما پیوستین در این فرصت کوتاه. اما حالا نوبت شنیدن نظر شماست. نظر شما درباره کارنامه کاری دولت حسن روحانی در 100 روز نخست آغاز به کار این دولت.
آقای روحانی تو صحبت‌های بعد از 100 روزش گفت وقتی من اومدم رئیس جمهور شدم، من انتخاب شدم، بیشتر از 3 روز بعضی استان‌ها ذخیره گندمشون نبود. از این نتیجه میگیریم که آقای روحانی اومد عمر جمهوری اسلامی ایران رو خرید، طولانی کرد. ما مردم هم باز گول خوردیم طبق معمول. این مردم اگه تحمل میکردن خود به خود در واقع از بین میرفت، متلاشی میشد جمهوری اسلامی.
با سلام و خسته نباشید خدمت شما و همکاراتون. میخواستم ببینم آقای روحانی که این همه آمار و اطلاع دادن، میخواستم ببینم هیچ مکانیزمی هست که مثلا بخوان در مورد این پولایی که کجا هزینه شده و این درآمدهای میلیاردی مردم کجا رفته یه سوالاتی از رئیس جمهور قبلی یا مسئولای قبلی بپرسن یا نه؟
جناب آقای روحانی، شما 34 سال با دوستان و هم گروهی ها و هم حزبی ها و انقلابیون میشه، شما هم داشتون بودی، اونها هم داشتون بودن، ملت ایران رو به اینجا رسوندین که الان بگید منشور حقوق شهروندی تنظیم کردن یعنی چی؟ یعنی مردم دنیا بدونید که در ایران هیچ حقوقی وجود نداشته، ما تازه تنظیم کردیم. ها شما اینطوری مردم ایران رو بالا میبرید در نظر خودتون، درسته؟ فکر کنم شما رو دستاتون راه میرید و بالا رو زیر پای ما میبینید و هرچی مردم ایران رو بیارید پایین تر، مثل اینکه افتخارش براتون بیشتر و بیشتر تشویقتون میکنن. نکنید این کارو.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گزارش حسن روحانی درباره کارنامه 100 روزه دولتش موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. بخش مهمی از گزارش تلویزیونی و گزارش مکتوب حسن روحانی درباره عملکرد 100 روزه دولتش به شرح دشواری‌های اقتصادی و کارنامه برجای مانده از دولت گذشته اختصاص یافته. از علت شرح این دشواری‌ها فریدون خاوند، استاد اقتصاد از پاریس، برای ما بیشتر خواهد گفت. سلام آقای خاوند.
صبح بخیر. آقای روحانی بیشتر بر این دشواری‌ها تأکید کرده، به این دلیل ساده که افکار عمومی رو در زمینه مسائل اقتصادی به واقع بینی دعوت بکنه و بگه که نابسامانی‌های اقتصادی به قدری گسترده است که اصلاح اونها به آسانی امکان پذیر نیست. خود او میگه مجبور هست بر مشکلات به ارث رسیده از گذشته تأکید بکنه، نه برای اینکه تقصیرها رو به گردن گذشتگان بیاندازد، بلکه برای آسیب شناسی و ارائه راه حل. او در شرح دشواری ها بر مسئله تحریم ها طبعا تأکید میکنه، ولی بلافاصله اضافه میکنه که در به وجود آمدن شرایط نابسامان اقتصادی تحریم عنصر مسلط نیست. اگر همین حالام تحریم ها برداشته بشه به گفته او، ولی سیاست ها اصلاح نشه، مسائل بر جای باقی خواهند ماند.
آقای خاوند، در برنامه 100 روزه رئیس جمهوری عمدتاً بر چه مشکلاتی تأکید شده؟
آقای روحانی بزرگترین مشکل دولت رو در آینده نزدیک بیکاری میدونه و میگه طی سالهای 84 تا 91 دوره آقای احمدی نژاد 7 میلیون نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شده که از این تعداد 6 میلیون نفر هنوز وارد بازار کار نشدند. رکود همراه با تورم دومین مشکل بزرگی است که او بر اون تأکید میکنه. اینکه رشد اقتصادی منهای 5.8% در وضعیت بدی کشور رو قرار داده و نرخ تورم بالای 40% هم همینطور. او میگه از لحاظ رکود همراه با تورم وضعیت اقتصادی کشور طی 50 سال گذشته هیچ وقت به بدی امروز نبوده. اگر گزارش آقای روحانی رو ملاک قرار بدیم، همه عرصه‌های کلیدی اقتصادی ایران در اوج نابسامانی است، از نفت و گاز گرفته تا کشاورزی و صنعت.
آیا آقای روحانی راه حلی هم برای این مشکلات ارائه می‌کنه؟
گزارش 100 روزه رئیس جمهوری میگه که برای کاهش نقدینگی که ریشه اصلی تورم هست به دنبال راه‌های اساسی هست. او می‌خواهد انحصارات رو بشکنه، فضای غیر رقابتی ایجاد بکنه، بنگاه‌های زیر مالکیت دولت رو به بخش خصوصی بسپاره، با دنیا تعامل سازنده داشته باشه و غیره. در مصاحبه تلویزیونی دیشبش آقای روحانی دو وعده مشخص هم داد. او گفت نرخ تورم که در حال حاضر بالای 40% هست تا پایان سال 92 امسال به زیر 35% و تا آخر سال 93 به زیر 25% خواهد رسید. نرخ رشد هم که سال گذشته منهای 5.8% بود، امسال به گفته آقای روحانی تا 0 بالا میاد و سال آینده خواهد رسید به 3%. تحقق این وعده ها به هیچ وجه غیر ممکن نیست. با این حال تردیدی نیست که رئیس دولت باید بیشتر و مشخصتر توضیح بده که برای مقابله با این وضعیت به قول خودش دهشتناک چه میخواهد بکند و چه نهادها و جریانهایی مانع از ابتکارها و اصلاحات او میشند. مردم روزگار سختی دارند و میخوان بدونند تغییر بنیادی که در سیاست خارجی ایران به وجود آمد چه موقع در سیاست اقتصادی کشور ایجاد خواهد شد.
سپاسگزارم از شما فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس.
روز بر شما خوش آقای ولی‌زاده.
برای شما که میخواییم بدونین صفحه اول روزنامه‌های امروز از چی حرف میزنن، خیلی سریع صفحه اول چند تا از این روزنامه رو براتون خلاصه میکنیم. مثل هر روز با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا. شهرام درود به تو، صحبت بخیر. به ما بگو امروز روزنامه‌ها در صفحه اولشون بیشتر به چه موضوعی پرداختن؟
امروز اغلب روزنامه ها بحث گزارش آقای حسن روحانی از دوره 100 روزه ریاست جمهوری ایشون رو مورد توجه قرار دادن، از جمله روزنامه آرمان که در تیتر 1 این گزارش رو گزارشی صادقانه توصیف کرده و از قول آقای روحانی نوشته که پولدارترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی بدهکارترین دولت هم بوده و زمانی که دولت رو ایشون تحویل گرفته نزدیک به 200 میلیارد تومان دولت آقای احمدی نژاد بدهکاری از خودش باقی گذاشته بود. عکس یک روزنامه آرمان هم به اکبر هاشمی رفسنجانی و گفتگوی تازه او اختصاص پیدا کرده که آقای هاشمی رفسنجانی گفته من به عربستان سعودی سفر میکنم برای اینکه روابط ایران با عربستان رو بهتر کنم.
اتفاقا روزنامه ایران هم به همون موضوعی که تو گفتی اشاره کرده، در به گزارشی که از عملکرد 100 روزه آقای حسن روحانی و دولتش اختصاص داره.
بله، روزنامه ایران که ارگان مطبوعاتی دولت هست، سخنان آقای روحانی رو رونمایی از 8 سال نابسامانی و 100 روز تدبیر توصیف کرده. عکس بزرگی هم از ایشون در صفحه 1 منتشر کرده. البته همزمان یک خبر هم منتشر کرده از حمایت مجلس شورای اسلامی از سیاست‌های هسته‌ای و توافق ژنو.
امروز تو برنامه از موضوع آلودگی هوا در تهران صحبت کردیم. روزنامه جامع جمع هم اتفاقا به اجرای طرح زوج و فرد اشاره کرده که دوباره از امروز اجرا میشه و تعطیلی مهدهای کودک و مدارس ابتدایی. دیگه در این روزنامه تو چه چیزهایی دیدی؟
روزنامه جامع جمع هم که غیر از اینکه عکس یکی خودش رو باز به موضوع گزارش آقای حسن روحانی و با تیتر وعده‌های روحانی برای بهبود اقتصاد اختصاص داده، در تیتر دوم خودش از قول حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت نوشته که ثمره تلاش رسانه ملی ارتقای سلامت جامعه است. یک جور تشکر وزیر بهداشت از صدا و سیمای جمهوری اسلامی.
روزنامه شهروند یه تیتر داره که ممکنه برای مردم جالب باشه، تیتر زده ارزانی 3 ماه دیگر می آید، منظورش چیه؟
روزنامه شهروند نگاهش یه مقدار متفاوت هست با روزنامه‌های دیگر. امروز در تیتر 1 و به سراغ بازاری‌ها و تجار رفته و از اونها درباره اینکه وضعیت اقتصادی چه زمانی بهتر خواهد شد، قیمت‌ها کی تثبیت میشه پرسیده و ماحصل این گفتگو هم همین تیتر ارزانی 3 ماه دیگر میآید هست که روزنامه شهروند اون رو منتشر کرده. عکسیه که این روزنامه هم تخت جمشید رو نشون میده که بر اثر بارندگی روزهای اخیر در شیراز دچار آب گرفتگی شده.
خب شهرام با کدوم روزنامه ادامه بدیم؟
روزنامه قانون که گزارشی منتشر کرده امروز درباره متحد شدن آیت الله زاده ها و گزارش مفصلی منتشر کرده درباره حمایت فرزند آیت الله جوادی آملی از روحانیان مستقر در قم از مواضع اخیر علی مطهری فرزند آیت الله مطهری. عکسی که این روزنامه هم گفتگویی است با مرتضی الویری شهردار سابق تهران در دوره اصلاحات که گفته اجازه ندادم که به زور تفنگ در شهرداری تخلف انجام بشه.
شهرام بریم رو سراغ روزنامه دست راستی، روزنامه کیهان. از کیهان برامون بگو.
کیهان امروز هم همچنان درگیر ماجرای توافق ژنو و مخالفت خودش با این توافقنامه هست و امروز هم یک گزارش منتشر کرده با تیتر توقف برنامه هسته‌ای ایران انتظار نهایی آمریکا از توافق ژنو هست. در سرمقاله و همچنین در یک یادداشت که نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان اون رو نوشته، به آقای هاشمی رفسنجانی و همچنین دولت آقای روحانی به خاطر همین توافقنامه و مذاکره با آمریکا هم حمله کرد.
اما روزنامه تهران امروز، شهرام، امروز تیترهاش با همه روزنامه‌ها یه مقدار متفاوته. از این روزنامه بگو.
روزنامه تهران امروز در تیتر یک گزارشی منتشر کرده درباره طرح تازه دولت برای پرداخت وام مسکن نامحدود و نوشته که مشاور وزیر مسکن و شهرسازی گفته که ما این وام‌های مسکن رو تا سقف 300 میلیون تومان افزایش خواهیم داد. عکس یک این روزنامه هم پیشنهاد شهردار تهران برای برگزاری اجلاس شهرداران اکو در ایران است.
شهرام رفیع‌زاده ازت ممنونم. در بخش دوم باز هم با تو خواهیم بود برای مرور صفحات داخلی روزنامه.
متشکرم.
اما سوت ورزش رو میزنیم و همراه میشیم با حبیب روشنزاده برای شنیدن تازه های جهان ورزش.
در مراسم انتخاب بهترین های فوتبال سال 2013 آسیا، ایران هیچ سهمی برای کسب مقام اول نداشت. در این مراسم که در کوالالامپور پایتخت مالزی مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار شد، هیچ یک از شش کاندیدای ایران از جمله جواد نکونام به عنوان بهترین آسیا انتخاب نشدند، در حالی که از شش کاندیدای چین چهار نامزد به عنوان بهترین های فوتبال آسیا معرفی گشتند، از جمله جنگ جی که به گزارش سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا عنوان بهترین بازیکن را کسب کرد و بعد از او دای سونگ از کره جنوبی و جواد نکونام از ایران قرار گرفتند. Please welcome Jun Zhi from China, Ha Dai Sung from the Korea Republic and Javed Nekunam from Iran. جواد نکونام بعد از این مراسم گفت جایزه اول حق من بود و باید به من میدادند. متاسفانه این اتفاق نیفتاد و دست من از تمام جایزه ها کوتاه ماند. برخی از خبرگزاری های ایران عدم انتخاب حتی یک کاندیدا از ایران به عنوان بهترین را انتقام جویی رئیس بحرینی کنفدراسیون فوتبال آسیا نسبت به ایران تعبیر کردند. خبرگزاری دانشجویان ایران می نویسد حمایت ایران از بن حمام رئیس پیشین قطری کنفدراسیون فوتبال آسیا و همچنین حمایت ایران از یوسف سرکال نامزد اماراتی برای ریاست بر AFC هم از دید شیخ سلمان رئیس بحرینی کنفدراسیون آسیایی دور نماند. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز سه‌شنبه به سوی برزیل پرواز کرد تا قرارداد کمپ تیم ملی را برای جام جهانی 2014 نهایی کند. سرمربی پرتغالی ایران در مدت اقامت خود در برزیل علاوه بر مسئله کمپ تیم ملی در قرعه‌کشی جام جهانی 2014 نیز شرکت خواهد کرد. مراسم قرعه‌کشی روز جمعه 15 آذر ماه برگزار می شود. شب گذشته دور پنجم لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در چهار گروه، گروه‌های پنجم تا هشتم برگزار شد و تیم آرسنال در لندن با پیروزی دو گله مقابل مارسی فرانسه ورودش به مرحله حذفی قطعی شد. چلسی تیم دیگر لندنی گرچه در سوئیس با یک گل تسلیم بازل سوئیس شد، ولی ورودش با 9 امتیازی که از قبل کسب کرده بود به مرحله حذفی قطعی است. دیشب هیچ یک از دو تیم اسپانیایی اتلتیکو مادرید و بارسلون در برابر حریفان پیروز نشدند، ولی هر دو پیشاپیش انتخاب شده بودند. اتلتیکو دیشب در روسیه با زنیت سن پترزبورگ 1-1 مساوی کرد، اما بارسلون نخستین شکست خود را پذیرفت در هلند در برابر آیاکس آمستردام با نتیجه 1-2. به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه فاکس، بارسلون با 4 بردی که از 4 بازی قبلی داشته جواز ورود به مرحله حذفی را دریافت کرده است. امشب نیز 8 مسابقه دیگر در گروه های 1-4 لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های اروپا در برنامه است. لورکوزن و منچستر یونایتد در آلمان و پاریس سن ژرمن و اولمپیاکو در پاریس از بازی های مهم و سرنوشت ساز است. و در تهران به دنبال انتشار خبر لغو دیدار ستارگان فوتبال میلان آسه و پرسپولیس به خاطر آلودگی هوای پایتخت، مسئولان باشگاه پرسپولیس اعلام کردند این مسابقه ساعت 3 بعد از ظهر روز پنجشنبه فردا در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.
تازه های ورزش رو شنیدیم از حبیب روشنزاده. ساعت 7:31 بامداد در ایران وارد بخش دوم صبحانه با خبر شدیم. در این بخش هم اول خلاصه خبرها رو میشنویم از مراد ویسی.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در یک گفتگوی تلویزیونی گفت دولت محمود احمدی نژاد بدهکارترین دولت تاریخ ایران بوده است. آقای روحانی به مناسبت 100مین روز آغاز به کار دولت خود گفت دولت را با بیش از 60,000 میلیارد تومان بدهی به صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی، 74,000 میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها و 211,000 میلیارد تومان تعهدات سفرهای استانی از محمود احمدی نژاد تحویل گرفته است. نتایج یک نظرسنجی در آمریکا نشان می‌دهد 44% کسانی که مورد پرسش قرار گرفته‌اند از توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 حمایت می‌کنند و 22% مخالف آن هستند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در یک پیام ویدیویی گفت توافق هسته‌ای با ایران شاکله اصلی تحریم‌های آمریکا علیه تهران را که بر مبنای تحریم‌های بانکی و نفتی است تغییر نمی‌دهد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت ایران حاضر است بدون پیش شرط در مذاکرات ژنو 2 برای دستیابی به یک راه حل در مورد بحران سوریه شرکت کند. بیش از 300 تن از فعالان فرهنگی و اجتماعی در اصفهان در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه ایران خواستار آزادی علی اصغر قروی شدند. آقای قروی پس از درج یادداشتی در روزنامه بهار بازداشت شده بود.
ممنونم از مراد ویسی که 30 دقیقه دیگه با مشروع خبرها به ما خواهد پیوست. اما در بخش دوم صبحانه با خبر گزارشی داریم درباره صحبت‌های دیروز جان کری وزیر خارجه آمریکا که جزئیات توافق ایران و گروه 5 علاوه 1 رو برای اعضای کنگره توضیح داد. علاوه بر این از چند رویداد هنری در تهران، خبرهای مهم روزنامه‌های امروز و تازه های موسیقی خواهید شنید. در این بخش پیام های تلفنی نداریم، اما در بخش سوم پیام هاتون رو میشنویم و اگه فرصت شد پیامک های شما رو هم میخونم. دولت آمریکا روز سه‌شنبه به قانونگذارانی که در کنگره بر تنگتر کردن حلقه تحریم ها علیه ایران اصرار میورزند هشدار داد که این اقدام میتواند دستاوردهای مذاکرات هسته‌ای اخیر با ایران را به خطر بیندازد. در این ارتباط جان کری وزیر خارجه آمریکا در یک پیام ویدیویی که در جهت رفع شبهه نمایندگان کنگره روی شبکه اجتماعی یوتیوب منتشر شد، جزئیات بیشتر در مورد توافق مقدماتی اخیر 5+1 و ایران در ژنو را تشریح کرد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
دولت آمریکا روز سه‌شنبه با لحنی سریع‌تر به نمایندگان طرفدار گسترش تحریم‌ها در کنگره هشدار داد که این اقدام می‌تواند توافق مقدماتی به دست آمده با ایران را به خطر اندازد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در ویدیویی که به همین منظور خطاب به قانونگذاران انتشار داد به تشریح جزئیات توافق مقدماتی با ایران پرداخت. آقای کری در این پیام با تاکید بر اینکه این توافق تنها گام نخست در یک راه سخت و زمانبر است گفت در این توافق ساختار اصلی تحریم‌ها علیه ایران دست نخورده می‌ماند و تحریم‌های ما که اساساً بر روی فعالیت‌های بانکی و معاملات نفتی ایران متمرکز است باقی خواهند ماند.
It does not lift the current architecture of our sanctions.
کری تصریح کرد همه ما می‌دانیم که اگر ایران به مفاد توافق عمل نکند به سرعت با تحریم‌های حتی سخت‌تر مواجه خواهد شد. جان کری افزود ما در جهت دستیابی به یک توافق جامع و اطمینان دهنده نهایی با ایران بلافاصله کار را شروع می‌کنیم. توافقی نهایی که همه خواسته های ما و دوستان ما از جمله اسرائیل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و همه جهان را در بر بگیرد و تضمین کند که ایران یک برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای را پیش می‌برد. آقای کری گفت ما همچنان اصرار داریم این کار را از راه دیپلماسی و مسالمت‌آمیز انجام دهیم و تاکید کرد که این بر عهده ایران است که انتخاب کند و عملاً ثابت کند که برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است.
The whole world has an interest in making sure that this is a peaceful program.
از سوی دیگر جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت جان کری قصد دارد در یک سری تماس‌های تلفنی با قانونگذاران آنها را توجیه کند که اعمال تحریم‌ها در شرایط حاضر و تا روشن نشدن نتیجه نهایی می‌تواند دستاوردهای توافق مقدماتی 5+1 با ایران را به خطر اندازد. در همین حال جاش ارنست معاون سخنگوی کاخ سفید نیز روز سه‌شنبه گفت ما تحریم‌ها را صرفاً نه فقط به خاطر تحریم‌ها به کار می‌بریم و هدف ما از تحریم به طور خاص مجازات ایرانی‌ها نیست. ما از تحریم‌ها استفاده می‌کنیم که حکومت ایران را تحت فشار قرار دهیم که راه دیپلماتیک را برگزینند. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه نیز در گفته‌های خود هشدار داد تحریم‌های جدید روح مذاکرات را خدشه‌دار می‌کند و می‌تواند باعث از همگسستگی اعضای گروه 5+1 شود. خانم ساکی همچنین خاطر نشان کرد تحریم‌های بیشتر باعث بی‌اعتمادی کشورهای دیگر با آمریکا می‌شود و این شبهه می‌تواند پیش آید که آمریکا خواهان پایان دادن به مناقشه نیست و نمی‌خواهد به مذاکرات شانسی بدهد. و افزود قدم بعدی این است که گروه‌های کارشناسی از سوی هر دو طرف به زودی با یکدیگر ملاقات کنند.
جنگ ها مرگ و ویرانی به بار می آورند و عوارض مخرب هر جنگی تا سالها بر جای می ماند. آسیب های حمله آمریکا به عراق موضوع نمایشی است که از امروز به صحنه خواهد رفت. خبرهای فرنگی رو با این نمایش آغاز می کنیم و فرج سرکوهی کارشناس فرهنگی رادیو فردا از آلمان در این باره برای ما بیشتر خواهد گفت. سلام به شما آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای ولیزاده و به شنوندگان و بینندگان عزیز. نمایشی که اشاره کردین جهان انزوا یاد داره. این نمایش رو خانم نائومی والاس نوشته که یک نویس نمایشنامه‌نویس آمریکایی هستش، در سال 1960 متولد شده و این نمایشنامه رو، یعنی این جهان انزوا رو، پس از حمله سال 2003 آمریکا به عراق نوشت. می‌دونیم که عراق در این حمله ویران شد و اغلب ما هم در رسانه گزارش‌های خبری این ویرانی رو دیدیم. به هر حال جهان انزوا نمایشی است که این ویرانی رو روایت میکنه. این نمایش رو رکسانا مهرافزون ترجمه کرده و لیلا رستمی شکوه اون رو کارگردانی میکنه و از امروز در فرهنگسرای هرسباران به صحنه خواهد رفت. این نمایش دو تا راوی داره که روایت میکنند، گاهی هم به شعر میخوانند، آواز میخوانند. لحن نمایش که هم طنز هست و در این حال نمایش به خاطر تمش نمایش اندوهگینی هست و اندوه بار هست. گاهی هم این راوی ها با هم تقاطع پیدا میکنن، فیلم هایی از بزرگان سیاست میاد و در این حال این نمایش تاکید میکنه که سکوت جمعی در برابر مصائب نیست، مسئولیت جمعی به بار میاد.
خب از این تئاتر بریم سراغ هنرهای تجسمی. آقای سرکوهی، در دو نمایشگاه مجسمه و نقاشی در گالری شیرین چه آثاری ارائه شده؟
بله، در همونطور که اشاره کردید در گالری شیرین دو نمایشگاه است که یکیش نقاشی است یکی مجسمه. نمایشگاه مجسمه عنوانش است یادمان شاعر و آثاری از چند مجسمه ساز ارائه شده. نمایشگاه نقاشی نمایشگاه آثار خانم ساغر حمزه‌لو هستش که در این نمایشگاه کوشیدن حس خودشون رو در رنگ تجسم بدن. این نمایشگاه تا 12 آذر ماه ادامه داره و کسانی که علاقه دارن میتونن برن و ببینن.
علاوه بر این دو نمایشگاهی که ازش گفتید، مشخای همیشه درون عنوان یک نمایشگاه دیگه یه که چند روز افتتاح شده، از این نمایشگاه چه خبر؟
این نمایشگاه در نگارخانه والی برپا هستش. نقاشی خطای آقای احمد محمد پور هست. 23 تابلو نقاشی خط ارائه شده و طبق معمول کلیشه‌ای همه نقاشی خطا از شعرهای حافظ و سعدی و مولانا و شمس بهره گرفته شده، اما کوشش بر اون بوده که از این شعرها فراتر بره و اون ترکیب و کمپوزیسیون حجم و رنگ و خط رو به نمایش گذاشته بشه. این نمایشگاه هم تا 12 آذر ماه ادامه داره.
ممنونم از شما فرج سرکوهی از آلمان.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
هر وقت شهرام رفیع‌زاده با ماست، یعنی ما روزنامه داریم در صبحانه با خبر. شهرام، در شماره چهارشنبه روزنامه ها چه واکنش هایی به گزارش حسن روحانی در پایان 100 روزه نخست دولت 11 دارن؟
امروز اغلب روزنامه ها گزارش های یادداشت ها و تحلیل هایی در این باره منتشر کردن، اما سه روزنامه آرمان شرق و همچنین روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران بیشتر توجه کردند و گزارش های مفصل تری در این باره منتشر کردن. روزنامه آرمان این گزارش رو گزارش صادقانه توصیف کرده، بخش هایی از سخنان آقای حسن روحانی رو منتشر کرده، از جمله اینکه ایشون تاکید کرده که زمانی من دولت رو در دست گرفتم تنها در یکی از استانهای کشور تنها برای 3 روز گندم موجود بود، خزانه مرداد ماه سال جاری به گفته ایشون خالی بوده. علاوه بر این ایشون گفته که دولت آقای احمدی نژاد که بیشترین درآمد نفتی رو در میان دولت‌های بعد از انقلاب کسب کرده، در زمانی که دولت رو تحویل داده بیش از نزدیک به 200,000 میلیارد تومان بدهکاری از خودش برای آقای روحانی بر جای گذاشته. اما روزنامه شرق با تیتر شوک آماری گزارش متفاوتی منتشر کرده و در این گزارش نوشته که آقای حسن روحانی در این برنامه تلویزیونی که از یکی از شبکه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم پخش شد، عملکرد محمود احمدی نژاد رو به شدت نقد کرد. ایشون از اقتصاد و از ویرانی‌های اقتصاد که از دولت گذشته به ایشون به ارث رسیده گفته و به نوشته روزنامه شرق آقای احمدی نژاد به رغم اینکه روز گذشته در دادگاه در شعبه 76 دادگاه کیفری تهران حاضر نشد، اما آقای روحانی او رو به عنوان یک حقوقدان شب گذشته در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی محاکمه کرد و سخنان ایشون رو روزنامه شرق کیفرخواست آقای روحانی توصیف کرده و گفته که از این پس حامیان آقای احمدی نژاد هم در برابر این پرسش ها قرار خواهند گرفت. اما روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران انتقاد کرده از آقای حسن روحانی برای ارائه چنین گزارشی و نوشته که حسن روحانی گزارش 100 روزه رو در آسیب شناسی 8 ساله گم کرد و البته روزنامه جوان نوشته که ما پیش بینی می‌کردیم که آقای روحانی به جایی که برنامه‌های خودش رو ارائه بکنه به انتقاد از دولت احمدی نژاد خواهد پرداخت.
به نوشته روزنامه شهروند، قائم مقام سازمان میراث فرهنگی نگرانی‌ها درباره آب گرفتگی اخیر در تخت جمشید رو غیر ضروری توصیف کرده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
روزنامه شهروند امروز گفتگوی مفصلی داره با آقای مهدی حجت، قائم مقام سازمان میراث فرهنگی، درباره آب گرفتگی اخیر در تخت جمشید. ایشون گفته که این خبر رو برخی از فعالان علاقمند به میراث فرهنگی اما غیر متخصص برجسته کردن، چرا که این آب گرفتگی تأثیر چندان و آسیب چندانی به تخت جمشید نمیرسونه. ایشون گفته کانال‌هایی وجود داره که این آب‌ها رو هدایت می‌کنه، البته در پاره‌ای از تعمیراتی که انجام شده برخی از این کانال ها دچار مشکل شده، یک مقداری آب در اطراف تخت جمشید جمع میشه و به گفته ایشون مشکل اساسی ایجاد نخواهد کرد. اما ایشون گفته برای بخش هایی که نقش برجسته ها هستن ما سایبان درست کردیم یا درست خواهیم کرد تا اونها رو از خطر احتمالی باران و برف نجات بدیم.
و روزنامه جام جم از اعتراض برخی مقام های حکومتی نسبت به خاک سپاری دو عضو گروه موسیقی زیرزمینی که در نیویورک کشته شدن، گروه یلو داگز، به عنوان خاک سپاری جنجالی در قطعه هنرمندان خبر داده. ماجرا چیه؟
بله، روزنامه جامعه جمع امروز گزارش مفصلی منتشر کرده از انتقاد برخی از چهره‌های اصولگرا از خاکسپاری آرش و سروش فرازمند در قطعه هنرمندان بهشت زهرا. این روزنامه این پرسش رو مطرح کرده از قول برخی از چهره‌های اصولگرا، از جمله آقای مهدی چمران که از اعضای شورای شهر تهران هست، که چرا هزینه 100 میلیون تومانی پرداخت شده برای این افراد. و علاوه بر این آقای چمران گفته که هر کسی که یک کتاب بنویسه یا یک آلبوم موسیقی منتشر کنه هنرمند نیست و نباید او رو در قطعه هنرمندان دفع کرد. البته روزنامه جوان هم یادداشت و هم گزارشی انتقادی در همین باره منتشر کرده و اون روزنامه هم که نزدیک به سپاه پاسداران هست به این موضوع اعتراض کرده.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، تا فردا، خدا نگهدار.
متشکرم.
خب نوبت شماست که برای ما پیامک فرستادین، اونم تو این گرونی تعرفه‌های تلفن. دوستی نوشته نتیجه‌ای که از سخنان آقای روحانی دیشب گرفتیم این بود که بازک نمیر بهار میاد. و دوست دیگری بدون ذکر نام نوشته به نظر بنده خدمتی که احمدی نژاد به اصلاحات کرد هیچ کس نکرد. کاری که احمدی نژاد کرد باعث کنار رفتن پرده ها شد. سالها بود که افراطیون تلاش میکردند یاران مخلص به گفته این شنونده امام و انقلاب را خراب کنند، اما امروز میبینیم که افرادی همچون هاشمی رفسنجانی در ایران و دنیا به چهره‌های محبوب و برجسته مبدل شدند. همچنین اصلاحات و تفکر اصلاح طلبی بیش از پیش برای همگان روشن شد، اما نباید مغرور شد چون تا رسیدن به دموکراسی کامل و پیروزی حقیقی راه درازی در پیش است. زمانی اصلاحات به پیروزی حقیقی خواهد رسید که یک پسر بچه 10 ساله در دور افتاده ترین نقطه ایران تفکر اصلاحاتی را پیگیری کند. و دوست دیگری به نام دخو نوشته دم از پیروزی غنی‌سازی نزنید که 70 میلیون جمعیت ایرانمان 34 سال است که بازنده اصلی اند و عمر عزیزشان تلف شده است و هیچ چیزی جایش را پر نخواهد کرد. دوستی که خودش رو قولی از پشت کوه معرفی کرده نوشته من از حرفهای آقای روحانی یک چیز مهم را نفهمیدم. اگر طبق گفته ایشان عمده مشکلات دولت قبلی بوده، پس تشکر از رهبری که نظرش با نظر دولت قبلی نزدیک بوده چه معنا دارد؟ به قول ما روستایی ها قسم حضرت عباس درسته یا دم خروس. و افشین از مشهد ضمن ابراز لطف به ما نوشته سلام بر خاتمی، درود بر روحانی. نجم الدین نوشته آقای آمریکا جون جد دارایی های بلوکه ما که اونجاست رو به این حکومت ندین، اونجا جاش امن‌تره. و پیامک دیگری که میگه ما دیگه به شب و روزمون مشکوکیم آقای روحانی از فرهنگ حرف میزنی، این ادعاها رو ما 17 سال پیش در قالب گفتگوی تمدن‌ها شنیدیم. بعضی فرهنگی‌ها رو که کشتین، باقی هم که فرار کردن، فقط ما مردم آقایون رو 8 سال دیگه تمدید کردیم و بس. اما همونطوری که در بخش مروری بر مطبوعات هم اشاره کردیم، پیکر 3 عضو گروه موسیقی راک یلو داکس یا همون سگ‌های زرد که در نیویورک کشته شدن به ایران منتقل شدن و خاکسپاری اونها در قطعه هنرمندان انجام شده. بیشتر بشنویم در بخش موسیقی امروز از بردیا افشین.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. شاید همچنان جامعه هنر و موسیقی مستقل ایرانی متأثر از اتفاقی باشه که 2 هفته پیش دوشنبه 20 آبان رخ داد، اتفاقی که بهت‌آور بود و تکون دهنده، یک ماجرای باور نکردنی، یک حادثه تیراندازی که طی اون چند جوان هنرمند و مستعد ایرانی از بین رفتند، از جمله آرش و سروش فرازمن از گروه راک یلو داگز و علی اسکندریان آهنگساز و شاعر. حالا خبر رسیده بعد از 2 هفته پیکر برادران فرازمند در تهران در بهشت زهرا در قطعه 88 قطعه که متعلق به هنرمندانه به خاک سپرده شده. این آهنگی به اسم مالی از گروه یلو داگز یا اونجوری که در بین رسانه‌های داخل ایران معروف شده گروه سگ‌های زرد، گروهی که 7 سال پیش توی ایران شکل گرفته بود و برای ادامه فعالیتش به آمریکا رفت و در شهر نیویورک مستقر شد، در محله ویلیامزبرگ در منطقه بروکلین که مرکزی برای هنرمندان موسیقی راک مستقله. اما بامداد 20 آبان در حادثه تیراندازی آرش و سروش فرازمند از این گروه به علاوه دوست و همکار هنرمندشون علی اسکندریان در محل کار و اقامت گروه یلو داگز کشته شدند. پلیس آمریکا میگه فرد شلیک کننده علی اکبر محمدی رفیعی بوده که در پشت بام همون ساختمون با سلاح نیمه خودکارش خودکشی کرده. علی اکبر محمدی رفیعی هم پیشتر عضو گروه فریکیز بود و برای این گروه ساز بیس میزد. گروه فریکیز هم یک گروه راک مستقل ایرانیه و اعضایش در ایران و در آمریکا همکاری ها و دوستی های نزدیکی با اعضای گروه یلو داگز داشتن. با این حال علی اکبر محمدی رفیعی فقط به مدت یک سال در ابتدای حضور گروه فریکیز تو آمریکا با این گروه فعالیت میکرد و 14 ماه بود که نه با اعضای این گروه و نه با اعضای گروه یلو داگز ارتباطی داشت. به هر حال خبر به خاک سپردن پیکرهای برادران فرازمند از اعضای کشته شده گروه یلو داگز در قطعه هنرمندان توجه خیلی ها رو به خودش جلب کرده. خیلی ها این اقدام رو پسندیدن و همونجور که دور از انتظار هم نبود سر و صدای بعضی ها هم در اومده. اونهایی که این اقدام رو پسندیدن خوشحالن از اینکه بعد از این واقعه دردناک به دو هنرمند از عرصه موسیقی مستقل ایرانی این گونه بها داده شده. میدونیم هنرمندان عرصه موسیقی مستقل ایرانی، خصوصا هنرمندانی که تو بعضی از سبک‌های خاص مثل سبک‌های هیپ هاپ و راک کار می‌کنند، در ایران فعالیت رسمی چندان براشون ساده نیست. اونها به سادگی نمیتونن مجوز برای اجرای زنده یا انتشار آثارشون بگیرن. با این حال علی مرادخانی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران درباره کمک این وزارت خانه برای این اقدام گفت باید فضایی ایجاد کرد که فارغ از هر چیزی نسبت به شهروندان ایرانی هر جا که هستند عرق داشت. از گفته های مرادخانی البته میشه اینجوری استنباط کرد که مسئولان خانه موسیقی و مسئولان خانه سینما بودند که از وزارت ارشاد برای این کار کمک خواستند. علی مرادخانی میگه محمد سریر رئیس هیئت مدیره خانه موسیقی و حمیدرضا نوربخش مدیر عامل این نهاد در این باره پیگیر بودند و جداگانه به اون نامه‌هایی رو نوشتند. نوربخش که خودش خواننده موسیقی ایرانی به علی مرادخانی معاون فرهنگی وزارت ارشاد گفته برادران فرازمند از ما بودند و هنرمند و همچنین اهالی خانه سینما و سینماگران ایرانی به علی مرادخانی پیشینه فرهنگی این دو جوان را یادآوری کردند و تأکید کردند مادر و پدر آرش و سروش فرازمند، خانم فرزانه شیبانی و مجید فرازمند از فیلمنامه نویسان با تجربه ایرانی هستند و در این حال به نظر میاد سازمان سینمایی که همون معاونت سینمایی وزارت ارشاد نقشی اساسی در پیگیری انتقال پیکر بی جان این دو هنرمند موسیقی راک داشته. به هر حال همون جور که انتظار هم می رفت انتقال و دفن پیکرهای این دو هنرمند در ایران و در قطعه هنرمندان مخالفانی رو هم داشته. رسانه های تون رو مثل خبرگزاری فارس اونها به این موضوع پرداختن از زاویه دیگه. خبرگزاری فارس در گزارش های متعددش دو موضوع رو پیگیری می کرد. یکی اینکه چرا هنرمندانی که مجوز اجرا در ایران نداشتن میتونن در قطعه هنرمندان دست بشن، و دوم اینکه این خبرگزاری ادعا کرده معاونت سینمایی وزارت ارشاد 100 میلیون تومان خرج انتقال پیکرها کرده. با این حال سازمان سینمایی موضوع پرداخت هزینه ها رو رد کرده و گفته هزینه های انتقال رو یک سازمان مردم نهاد در آمریکا داده. همونجوری که در این برنامه هم بارها تکرار کردم، از دو روز بعد از این واقعه تلخ سازمانی غیر دولتی برای کمک به بازماندگانش و جمع‌آوری کمک‌های مالی مشغول به کار شد که پیکرهای سروش و آرش فرازمند طبق خواسته پدر و مادرشون در خاک ایران آرام بگیره. هنرمندانی که تلاش خودشون رو برای رسیدن به آرزوهای بزرگشون از زیرزمین‌های تهران شروع کردن و با گروه یلو داگز در حال شکوفایی بودن که این واقعه رخ داد. در آخر ما هم به یاد این دو به آهنگی از گروه یلو داگز گوش میدیم، آهنگی به اسم دوران طلایی.
اگرچه بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان رسید، اما حکایت همچنان باقی. 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده که میتونید از طریق گیرنده‌های رادیویتون بشنوید و با ما بمونید.